اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 24/11/1391 مباحثه طب المعصومین، بحثمون در حبت سودا اشونیز، بحثمون در سیاه دونه بود و اقسام سیاه دانه، دمشقی، غیر دمشقی و مانند او. حتی عکسای دمشقی و مانند او رو دکتر حسین میر حیدر تو کتابش مؤمن آورده. حالا این کتابی که میخواییم بخونیم از سیاه دانه، دانه شفا بخش، مؤلف یوزف نوایمر، مترجم سید حسن ناصری به اهتمام هادی کوهستانی، صفحه 165. امام رضا علیه السلام فرمودن برای جلوگیری از زکام در فصل، برای جلوگیری از زکام در فصل زمستان، از بوییدن گل نرگس، از بوییدن گل نرگس غفلت مکن، و برای پرهیز از زکام در فصل تابستان از سیاه دانه استفاده کن. اینم مؤمن روایتش در طب الائمه صفحه 483 می باشد. بعضی روایات دیگه هست مؤمنا توی رساله ذهبیه و مانند او، در رساله ذهبیه و مانند او مثلا در فصل زمستان داره عسل بخورین، عسل رقیق شده طبیعی، در فصل تابستان قصا، خیار بوته ای طبیعی، گلخانه ای نه، درختی نه، اونها هم جلوی زکام رو میگیره. چون آب ریزش بینی گاهی برخواسته از حساسیت فصلیه و گاهی برخواسته از و علامت از یک بیماریه. درست شد مؤمنا؟ حالا خواستم بگم دو نوع دارو تجویز شده. اگر کسی کم خونه یا ضعف ویتامین داره یا سیستم دفاعی بدنی ضعیفه، حالا میگیم عسل رقیق شده یه صبحگاهی در زمستون بخوره، روایتش هم که داره. یه بار دیگه نه، حساسیت فصلی دارد، میگیم بوییدن گل نرگس که فواید زیاد داره، یکیش هم اینه، در زمستون مانع زکام میشه و جلوی پیشرفت و طول مدت زکام رو چی؟ میگیره. یه بار دیگه شخص التهاباتش زیاده در دستگاه گوارش و عطشش زیاده به نوع عطش کاذب، حالا آیا بیماری استسقاء دارد یا بیماری قند و دیابت داره که یکی از عوارضش تشنگی کاذبه؟ خب اینجا میگیم مغز خیار بوته‌ای بخوره، هم ضد جزام در تابستانه، هم عطش کاذبش خوب میشه و هم 15 واحد قند خونش میاره پایین اگر مغز خیار بوته ای رو با تلخش بخوره، با تلخه خیار. درست شد مؤمنان؟ پس اون روایت اول منافات با روایت دوم نداره، هر دوش هم از امام رضا علیه السلام، بلکه نحوه کاربردش در افراد خاص با بیماری های خاص فرق میکنه. اینم مؤمن این دو روایت یک جا توضیح دادم. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود سیاه دانه رو با نمک مخلوط کن، چه پودر نمک سنگ، این دیگه توضیحش از من، چه پودر نمک سنگ چه پودر نمک دریا، ولی در هر دو صورت باید چنین نمکی سالم بهداشتی باشه، قیداش سالم بهداشتی باشه. حال اگر سیاه دانه رو با نمک مخلوط کرده و بخورید شفای هر دردیه الا الصام، به جز عجل حتمی. حالا افراد مختلفن، نیازمندی ها مختلف. مثلا کسی کمر لقی داره و تورم لوزه، سیادونه با نمک براش خوب. کسی درصد سدیم بدنش کمه و اختلالات ایجاد برق مستقیم در قلب، شبکه پرکنج قسمت گره هیست داره، خب ما تو بحث این پالکس ها نیاز داریم به سدیم لازم. حال اگر سدیم بدنش کمه، خب نمک طعام سالم در جیره غذاییش باید باشه، مخصوصا اول و آخر غذا. حالا هم مشکل سستی کمر دارد و ضعف عمومی، هم مشکل چی؟ ایجاد جریان برق مستقیم ضعیف، چون حرکت سالم کل بدن به پمپاژ صحیح خون سالم در کل بدنه، یعنی انقباض عضلانی قلب باید چی باشه؟ صحیح باشه، آریتمی قلب، نامنظمی ضربان قلب نداشته باشه. حالا چه نیرویی میخواد همین عضله قلب رو انقباض بده؟ برق مستقیم ضعیف میخواد. اون نیاز به چی داره؟ یکی از نیازاش نیاز به سدیم کافی داره، نه سدیم فشرده ها یا سدیم اضافی، اونم بیماری میاره، هم برای فشار خون شخص و هم برای کلیه‌هاش ضرر داره، مثل پتاسیم اضافی. نه، به مقدار لازم. اگر بدنش کم بود داره میتونه سیاه دونه با نمک بخوره، برای اون مطلب هم خوبه تو بحث‌های رادیوگرام قلب و اینها. خب این روایتی که خوندم در طب الائمه صفحه 530، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند در سیاه دانه شفای هر دردی است. من برای تب و صرع، یه قسم از تشنج، 59 تشنج داریم، این یه قسمش. حالا این صرعش، صرع کودکان یا صرع میان سالان یا صرع کهن سالان یا جوانان و نوجوانان، اینا هر کدوم بحث علمی داره. حضرت میفرماید در سیاه دانه شفای هر دردیه، من برای تب و برای صرع و برای چشم درد و برای شکم درد و هر دردی که بر من عارض می شود از آن استفاده می کنم، از آن استفاده می کنم. پس نحوه مصرف چجور باشه، با زمینه باشه یا بدون زمینه باشه، مقدار مصرف، وزن مصرف، در چه طول زمانی، این همه اون آقا طبیب الاطباء، پزشک پزشکانه. حالا افرادی که متخصص دارو هستن، حتی تو فراوری های داروشناسی مؤمنا، حتی تو فراوری های داروشناسی، مثلا واحد گیاهان دارویی قسمت داروخانه مرکزی امام رضا علیه السلام در فلکه بیمارستان امام رضا علیه السلام، بحث ارائه مشاوره در زمینه مصرف گیاهان دارویی توسط دکتر داروساز، عرضه بیش از 100 نوع گیاه دارویی همراه با بروشر علمی مصرف، ارائه بیش از 500 نوع فراورده اسانس و روغن گیاهی، میدان بیمارستان امام رضا علیه السلام، داروخانه مرکزی امام رضا علیه السلام، بحث تلفن‌هاشون، بحث فاکسش، تلفن 85 911 66، 85 410 11، داخلی 205، فاکس 85 17 681، 85 فاکس بیمارستان امام رضا داروخانه مرکزی امام رضا 85 17 681 ساعت کار 8 صبح الی 21 یعنی میشه تا 9 شب. مؤمنا گیاهای مختلفی از افتیمون و حلیله کابلی و آنقوزه و هل سبز و آویشن و نعنا و استخدوس و گل میخک دارویی و اسفند و مرد و افسنتین و مستکی و بابا آدم و مریم گلی، بابونه، مرزه، بادرنجوبه، مرزنجوش، بارهنگ، گلنار فارسی، سمق باریجه، گلرنگ و برگبو که گفتیم قازیاقی، برگ قازیاقی، گلپر و بومادران و گل نیروفل و بهدانه و گلگندم، بهار نارنج، گل بنفشه، پرسیابوشان، گشنیز، پنیرک که همون ختمی خبازی، گزنه، تاج خروز، گزنگبین، تخم کرفس، گلگاو زبان، ترنجبین، کندور خوراکی که بحثاش کردیم، جو دوسر یعنی یولاف، اینا رو بحثاش کردیم قبلنا، کنجد، جزبویا یا جز هندی، کلپوره، جینسنگ قرمز یا جینسنگ، کدودانه، چای ترش یا چای مکی، کاکوتی، حنا، کاکل ذرت، خارخسک، کاسنی ریشش، خارشتوری، علف ترنجبین، قرقات، خاکشیر، قدومه شیرازی، گلختمی، فوفل، خرفه، فلوس که دیروز بحثش کردیم تو بحث ملینهای قوی و به عنوان مسلم میشه استفاده کرد، فلوس، خولنجان، عناب، دارچین، علفچای، دمگیلاس، شیرین بیان، رازیانه رومی که انیسونه یا بادیان رومی، شیرخش، رازیانه، شیوید، رزماری که اکلیل کوهیه، شنبلیله، روناس، شکر تیغال که گفتیم در سرفه‌های شدید دارو مرکبشو، شکر تیغال به اضافه گل زوفا و به اضافه عناب، خارج از اینا قبلنا گفتیم، زردچوبه، شاتره، زنجبیل، سیاه دانه، زنیان که خوردانه است، دانه سویا، گل زوفا و سورنجان، زیتون، سنجد، زیرفون، سنبولوتیب، زیره سبز، سنا، زیره سیاه و سدر و سپستان. حالا مؤمنا بحث خودمون در چی بود؟ در سیاه دانه. حالا از نظر تخصصی گیاهی و دارویی که تولید شده و تو داروخونه امام رضا هست، مثلا سیاه دانه خاصیت درمانی، کمک به درمان بدخیمی ها، کمک به درمان بدخیمی ها، جزو خانواده از حیث گیاه شناسی، جزو خانواده آلالگان، آلالگان. اندام دارویی که استفاده میشه از میوه گیاهه، ترکیبات شیمیایی مثل تیمو کیتون که خاصیت ضد تشنج دارد. یادتونه گفتیم کسانی که سر دارن یا تشنج دارن میتونیم از گل راعی یا هو فاریقون به اضافه جدا جدا، گل بهار نارنج، این گل راعی یا افتیمون رو صبح میزنین یه قاشق چایخوری در یه استکان آب جوش، گل بهار نارنج یه قاشق چایخوری در یه استکان آب جوش، اینو میذاریم چی؟ اول مغرب. شب قبل خواب یادتونه گفتم فیا فواید و مما لا تحصا، خیلی فواید در سیاه‌دانه است که قابل شمارش نیست. از باب ذکر مصداق امام صادق علیه السلام میفرماید تا 1000 بیماری درمان میشه و علم جدید به کشفیات و تحقیقاتشون تا 400 بیماری درمان میکنه. داروی سومش چیه؟ سیاه‌دانه با عسل شب قبل خواب بخوره. گفتم خیلی فواید داره، یکیش هم خاصیت ضد تشنج داره، درصدش کم باشه حتی در صرع خاص یا ام الصبیان که صرع کودکانه، تشنج در کودکانه نیز مفیده. یادتونه دیروز گفتیم 3 یا 5 تا یا 7 دونه ریز سیاه‌دانه باشه قاطی این آبش یا قاطی این عسلش. حالا خواستم این کلمه رو تصور کنیم به زبان جدید تو بحث داروشناسی، ترکیبات شیمیایی تیموکیتون که خاصیت ضد تشنج داره، یا نیگلون یا ملانتین یا نیگیلین یا تانون. خواص درمانی: کمک به درمان تشنج، درمان سرگیجی ناشی از مشکلات گوش داخلی، سوالی که فرمودین، درمان سرگیجی ناشی از مشکلات گوش داخلی، بهترین زمانش گفتم که یه شب قبل از خواب. کمک به درمان روماتیسم در مصرف موضعی، یادتونه قبلا هم تکرار کردم، انشالله امروز هم اگر وقت کردیم میگم انواع روماتیسم انشالله میگم، بعد یک روماتیسم خاصی هم که درمان بیماری بهجته انشالله ذکر میکنم. پس کمک به درمان روماتیسم در مصرف موضعی، ماساژ، پماد. کمک به رفع نارسایی های کبدی، ضد نفخ و مقوی معده، که قبلا اینا رو همه رو گفتم با روایات. کمک به درمان میگرن، گفتیم 69 سردرد داریم، 14 نوعش میگرنیه، علاوه بر گل راعی که هو فاریقونه و گل ساعتی که داروهاش قبلا گفتم، میتونی از سیاه دونه با عسل هم استفاده کنی در درمان انواع میگرن. افزایش دهنده شیر مادران، شیر افزاست، همان گونه که چای رازیانه شیر افزا هست، سیاه دانه با عسل هم خیلی فواید داره، یکیش هم چیه؟ شیر افزاست در مادران شیرده. کسانی که بی اختیاری در دفع ادرار دارن، یا مثلا بیماری چکمیزک، ریزش بی اختیاری ادرار دارن، خب اینا چی میگیم مؤمنا؟ یه بار میگیم جوشانده پوست خارجی مغز گردو که سخت و چوبی و قهوه‌ای رنگ محکمه، جوشانده این فقط 3 شب، هر شب 1 استکان تازه جوش بخوره. بیماری چکمیزک که ریزش بی اختیاری ادراره ها، چه در کودکان چه در بزرگسالان، حتی در بیماران دیابتی که با گاهی به خاطر قند خون بالا، گاهی به خاطر نوسان قند دچار بیماری چکمیزک میشن، یعنی ریزش بی اختیاری ادرار میشن. دومیش چی بود؟ قبلا ها گفتیم حتی در درمان شب ادراری کودکان، یا بیش از اندازه به دستشویی رفتن در بزرگسالان، هی نیم ساعت 1 ساعت هی میره دستشویی هی میان، یا بیش از اندازه دستشویی میره هی میره و میاد، در ساعت چند بار ممکنه بره، نیم ساعت 1 ساعت. اینجا گفتیم قولنجان یا خولنجان که تو روایات بود، یا خسرو دارو، گفتیم اندازه یک عدس زیر زبونش بذاره تا آب بشه قورت بده، در کودکان گفتیم اندازه 1 ماش خولنجان. این دوتا سوم مباحث خودم. سیاه دونه با عسل، اینم در درمانه، هم چکمیزک خوبه که ریزش بی اختیاری ادراره، و همچنین مؤمنا در درمان شب ادراری در کودکان مفیده. اینم تا اینجا کمک به درمانه بی اختیاری ادراری. خب اینا رو دیگه باید مثل این بندگان خدا حاشیه بزنین، چون تقاضا کردن دکترای محترم، پس یکی خولنجان توضیح دادن، یکی دیگه شم چی بود؟ جوشانده پوست خارجی سخت چوبی قهوه‌ای رنگ مغز گردو. دکترای محترمی هستن در گیاه شناسی در داروخانه امام رضا علیه السلام، مانند حضرت خانم دکتر سیده زجاجی مثل حضرت آقا دکتر حقیقت خیلی هم با حوصله‌ن در جوابدهی به مریضایی که مراجعه میکنن، مثل خانم پیوندی لیسانس گیاهشناسی دارن، یه خانم دیگه که فوق لیسانس داره، حالا اسمش یادم رفته بنویسم، یا مثلا دکتر آیت در مشهد مقدس دکترای گیاه پزشکی داره و در دانشگاه هم تدریس میکنه، یا آقا سید حسین هاشمی فوق لیسانس فیزیولوژیه، آقا سید حسین هاشمی، بعد دکترای محترم دیگری که مثل دکتر علی زرگری که استاد دانشگاه تهرانه، دکتر مرتضی صفائی، دکتر حسین میرحیده، دکتر قهرمان، اینا همه از فحول و متخصصین گیاهشناسی مؤمنا هستن. تو بحثای مهندسی کشاورزی مثل مهندس احمد ماهوان، نه دارای مقالات علمی داخل و خارج کشور هستن. حالا مؤمنا پس مباحثمون رو گم نکنیا، پس آدم به دارو فروش مراجعه کرد اشکال نداره، یا نسخه پیچ مراجعه کرد اشکال نداره، اما اگر میخواد گیاهشناس بشه، کاشت و داشت و برداشت صحیح، خوش کردن صحیح، نحوه مصرف صحیح، هر بیمار با بیمار دیگه فرق میکنه، باید پیش متخصص داروشناس بره. پس آقا فهمیدیم؟ مقدار مصرف و روش تهیه در هر مورد متفاوت است، ولی به صورت کلی در مصرف خوراکی میتوان از دانه های روغن گیاه، یعنی همین سیاه دونه، به همراه عسل استفاده نمون، که اینه قبلا از روایات خودمون خوندیم. عوارض جانبی، اگر کسی بیش از اندازه یا زیاده روی در مصرف سیاه دونه کنه دچار مسمومیت میشه. همچنین اگر در نور مستقیم خورشید باشه، یا لامپای نکمدادی، یا لامپ پروژکتور، یا لامپای 200 به بالا، این ایجاد گاز خردل میکنه. باید به فرمایشات دکترای محترم حاشیه بزن، اینا رو اضافه کن، مسمومیتش گفتن، این بقیه شونو یادشون رفته بگن، اینا رو هم باید چیکار کنیم؟ حاشیه بزن. حتی ششای شخص رو درگیر میکنه و دچار بیماری برونشیت ریه میشه. بله، موندگاریش در عسل تا یک ساله. اگر بلا فاصله پودر کردی و قاطی عسل کردی و دور شیشه عسل تو با مقوای سیاه یا این عایق‌های روی گاز هست آلومینیومیه، با این ورق‌ها دور شیشه رو پوشوندی که نور بهش نخوره، نه نور آفتاب، نه نور لامپ 200 به بالا یا پروژکتور یا مدادی، لامپای مدادی، اون وقت موندگاریش مؤمنا و فایدهش تا یک ساله. اما در مجاورت هوا زود باکتریایی میشه، قارچی میشه و ضریب ایجاد بیماری بیشتر میشه. دیدی مؤمنا اینا رو هی آدم باید از این متخصص از اون متخصص یا به تجربه به دست آورده باشه. این سه تا حرفایی که زدم و باز به فرمایش این دکترای محترم حاشیه بزنین. حالا دیگه اسماشو نمیبرم، دیگه یه چیزی گفتم، پس این سه تا هم حاشیه بزنین. مصرف در بارداری و شیردهی، در بارداری مصرف سیاه دانه ممنوعه، اما در دوران شیردهی مفیده، سبب ازدیاد شیر مادر میشه، اما در بارداری نه، نیست قاعده آوره، امکان سقط جنین هست و مادر قبلش دچار لکه بینی میشه. پس موارد منع مصرفش چیه؟ تو بارداری مصرف نشه. در حدیث مفصلی جبرئیل امین به پیامبر امین و همچنین جبرئیل امین به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نسخه مفصلی داده که در اون نسخه مفصل حضرت جبرئیل به حضرت موسی ذکر سیاه دانه هم برده شده. میتونید به کتاب طب الائمه صفحه 540 مراجعه کنید، روایت قبلیش هم در صفحه 460. حالا بقیه مطالب اینا رو فردا میگیم مؤمنا. اما بحث روماتیسم هم بگم انشاءالله. گفتیم درش سیاه دونه هست یا بیماری آدیسون میگم، حالا ما سیاه دونه زیاده وقت میگیره فردا انشاءالله. یکی از بیماری ها بیماری آدیسون به نارسایی قده فوق کلیوی بیماری آدیسون گوین. قده فوق کلیوی مجموعه هورمون هایی به نام کورتیکو استروئید و آندروژن ها تولید می کند. بخش خارجی قده فوق کلیوی یا کورتکس تولید کورتیزول نموده که این کورتیزول خودش یک هورمون ضد استرسه، یعنی ضد نگرانی مستمر. و بخش داخلی قده فوق کلیوی هم که مدولا نام داره، توجه، اگر شخصی به بیماری آدیسون مبتلا باشه و خودشو درمان نکنه دو بیماری دیگر میگیرد. یک، جراحت پوستی میگیرد. دوم، دچار عفونت داخلی میشود. بیماری آدیسون دو مدل است. گاهی نارسایی اولیه دارد که به خاطر مشکلات درون قده فوق کلیوی است، مثلا دچار بیماری خود ایمنی و یا بیماری سل و یا عفونت قده فوق کلیوی و یا انتشار سرطان به قده فوق کلیوی و یا خونریزی از قده دارد و گاهی نارساییش اولیه نیست، دچار نارسایی ثانویه است که به خاطر مشکلات دیگر بدنه، مثلا مشکل قده هیپوفیز در مغز داره، یا کسانی که دارو شیمیایی کورتیکو استروئیدها مصرف میکنن، اینها هم دچار نارسایی ثانویه قده فوق کلیوی میشن. تو پزشکی جدید، پزشکی گیاهی هم میگم آخر سر میکنم، چون بعضی دکترای محترم در داخل و خارج کشور خیال میکنن ما مثلا طب مکمل میگیم مثلا یا مال عهد بوق میگیم و آشنا به مسائل پزشکی جدید نیستیم. حالا برای اینکه دل این دکترای خارجی و داخلی نشکنا، دارم میگم مطالب شما هم کاملا رسیدگی میشه، دلتون نشکن، حرفای خوبتون بیان میشه، حرفای اشتباهتون هم بیان میشه. ما طب مکمل هم همینه، ما در حکم خدا با هیچ کس شوخی نداریم، چه طب مکمل چه طب غربی شرقی، به کسی هم بر نخورم. تو بحثای پزشکی جدید برای درمان بیماری آدیسون گاهی از هورمون درمانی استفاده میکنن، مثلا کورتیکو استروئید خوراکی مثل هیدروکورتیزون که داخل ورید تزریق می شود. دو، مثل پرتنیزون. سه، مثل استات کورتیزون. این بحث هورمون درمانی با داروهای خوراکی یا تزریقی. دوم، تمامی اینها به صورت تزریقی در صورتی که بیمار علاوه بر داشتن بیماری آدیسون دچار استفراغ‌های شدید هم هست، اینجا این آمپول‌ها تزریق می‌شود یا این قرص‌ها داده می‌شود که بیشتر تزریقیه یا تمامه. سوم، اگر زنی هورمون کم دارد، اینجا آندروژن تعویزی، آندروژن تعویزی که در زنان برای کمبود این هورمون دهیدرو اوپیناداسترون تجویز می شود که سبب بهبود رضایت و میل جنسی این بانوان مبتلا می شود. مطلب چهارم، تجویز نمک زیاد در مواقعی که چنین بیمار ورزش کرده در هوای داغ و گرم تابستان، در هوای داغ و گرم تابستان یا محیط گرم بوده، مثلا مثل زمین‌های ورزشی سرپوشیده شوفاژ داره همه چی. دوم، بیماری که درد معده‌ای و روده‌ای و اسهالی داره، باز تجویز نمک زیاد در این موقعش. سوم، بیماری که علاوه بر این که دچار بیماری آدیسون ها جراحی کرده به نوع جراحی داخلی یا عفونت داخلی داره یا استرس شدید داره، چون تعریق شدید داره تو قسمت استرس یا در عفونت ها مضاعف شده، باز به عنوان یک تریاق الاکبر که تو روایاتش یه میگه یک پادزهر قوی که رودست نداره، لذا نمک زیاد باز تجویز میشه حتی تو پزشکی جدید. اما اگر بیمار دچار بحران بیماری آدیسون شد، یک خطر جدی برای سلامتیش هست، زیرا که فشار خون و قند خونش بسیار پایین میاد. وقتی قند خونش بیاد زیر 70 دچار بیماری هیپوگلیسیمی میشه، یعنی افت شدید قند، این داره رو به موت میره، یعنی مرگ رو به چشمش داره میبینه. یا فشار خونش که بیاد به زیر 7 به 6 و 5 برسه و حالت اغما میره، رنگش مثل گچ سفید میشه، دست پاش رو میگه لرزیدن، چشماش کره چشمش رو میکنه دواری چرخیدن، رو به موت داره میره. تصاحب فهمودی؟ پس چه هیپوگلیسیمی و چه به صورت اغما، هر دو شخص رو به طرف مرگ میبره. پس در بحران آدیسون که یک خطر جدی برای سلامتی فرد مبتلاست، چون فشار و قند خونش بسیار پایین میاد، برعکس پتاسیم خونش میره بالا. این مثلا باید 3 باشه 2 باشه مثلا، خب یه مرتبه میاد 6، پتاسیم خون وقتی بالا بره خطر مضاعف میشه، چون ممکنه هر لحظه کلیه‌هاش دچار ایست بشن. گرفتین مؤمنات چی گفتن؟ محتاج به دیالیز بشین. حالا در بحران آدیسون مؤمنا بحثای مطرحه، مثلا درمانش رو میان تزریق هیدروکورتیزون که داخل ورید تزریق میشه، یا مثلا محلول سالین با شکر میدن، محلول نمک با شکر میدن، نظیر پودر ORS در بیماران اسهالی در تابستون میدن مؤمنا. اینم به خاطر اینکه فشار و قندش افت شدید نداشته باشه. علائم عمومی بیماری که آدیسون داره چیه؟ علائم عمومی این بیمار در اثر گرفتاری غدد فوق کلیوی در دوران بزرگسالی که غالبا دست میده، نشانه هاش کمی فشار خون، اختلالات گوارشی، تشکیل رنگینه های قهوه‌ای روی پوست و قشاهای مخاطی میشود. علائم بیماری آدیسون به نوع اختصاصی، درمانش هم همینجا میگم، علائم حادش هم میگم، درمانش هم میگم، از طب مکمل و گیاهی و طب اسلامی که یکیش مربوط میشه به سیاه دانه که دو روزه داریم مباحثه میکن. علائم بیماری آدیسون: یک، تیره شدن پوست به دلیل افزایش رنگدانه های پوست. دو، ضعف عضلانی و خستگی مستمر. سه، کاهش اشتها و کاهش وزن بیمار. چهار، تکه تکه شدن پوست. پنجم، علاقه زیاد به خوردن، یعنی اشتها کاذب به خوردن نمک و زیاده روی در مصرف نمک. ششم، اسهال. هفتم، استفراغ. هشتم، درد عضلانی یا درد مفصلی. نهم، کاهش شدید قند خون یا هیپوگلیسیمی. دهم، افسردگی که سرماخوردگی روانیه. زود رنجی، اندک رنج. تحریک پذیری، دچار دلنازکی میشه. تا میگه بالا چشم میده ابروش میگه اوه اوه گریه کردم، با اینکه کتکش نزدی هم. خب اینها علائم دهگانه یا سیزدهگانه بود از علائم خاص آدیسون. درمان: یک، انار شیرین یا رب انار شیرین، بحث رمان الحل. دوم، شیره خورما، بحث دبس تمر. اینا رو همه رو بحثش کردم. سوم، عسل آویشن نعنا. چهارم، گوشت بلدرچین با زرشک خام. پنجم، ارده با عسل. ششم، مصرف سنجد. هفتم، مربای سیب و مربای به. نهم یا دهم، خرما بعد غذا 7 عدد که تو وسایل شیعه جلد 17 است چاپ اسلامی تهران. دهم مثلا عرق نعنا. یازدهم، گل بهار نارنج با عسل. پس اگر این علائم خاص آدیسون بود، دارواش هم گفتم برای تک تک این علائم، داروی ضدش گفتیم. به اصطلاح طب گیاهی، طبع و مزاج شخص رو بشناس، داروی ضد طبعش بده، بهبودی سریعتر حاصل میشه. در صورت حاد شدن بیماری آدیسون علائمی دیگر بروز میکند: یک، درد قسمت پایین کمر. دو، درد شکمی، دلپیچه های شدید. سه، درد پاها. چهار، اسهال شدید توأم با استفراغ شدید که باعث از دست دادن آب و املاح بدن می شود و شخص رو به ضعف مفرط می رود. پنجم، کاهش شدید فشار خون. ششم، عدم تمرکز، نه تمرکز فکر نداره دیگه. هفتم، افزایش پتاسیم خون بیش از اندازه. درمان این هفته چیه؟ که علائم حاد شدن بیماری آدیسون بود؟ یک، سیاه دانه با عسل، که مباحثه چند روز ما، سیاه دانه با عسل، یک قاشق مربا خوری و یک قاشق پلو خوری عسل مخلوط، خوب بجو بعد قورت بده. دوم، دو مغز گردوی پخته. سوم، روغن بنفشه طبی، هم میخوره و هم ماساژ میده دست و پاش رو. چهارم، روغن سیاه دانه، فقط ماساژ میده. پنجم، قبل از غذا سوسنبر و بعد از غذا یه استکان آب سیب عسل میخوره، باز یه کم راه میره و سپس نصف استکان عرق نعنا میخوره. شیشم، مؤمنا بعد از بین روز یا عصرانه هر کدوم 7 خرما میخوره، یا طبق روایاتی که داریم بعد از غذا 7 عدد خرما بخور، اما بعد از اون کاری که قبلش توضیح دادم، یعنی سوسنبر قبل از غذا، راه رفتن بعد از غذا یه استکان آب سیب میخوره، دوباره یه مختصر راه میره، نصف استکان عرق نعنا میخوره، یه مختصر دوباره راه میره 5 دقیقه 10 دقیقه، بعد 7 خرما رو میخوره. تصادف فرمودید؟ یا نه وسط روز یا عصرانه هر کدام 7 خرما میخوره، کلا میشه 14، 14 تا بیشتر نشه. ششم، مؤمنا اهلیجات در عسل بخوره، برای اینکه یشد العقل و حالت بازخوانی و بازتوانی و تمرکز فکر، یعنی قوه مفکر فعال، و برداشت اطلاعات از حافظه موقت قوی باشه و دچار نسیان که فراموشیه و عدم تمرکز فکر و آلزایمر زوال عقل پیشرونده و دمانس زوال عقل نشه. اینجا اهلیجات در عسل پرورانده بشه، همون فرمایش امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه، حلیله سیاه، حلیله کابلی، حلیله زرد، اینا مثلا 10 گرم 10 گرم 10 گرم، در 1 کیلو عسل این 30 گرم پودر این ستا رو در 1 کیلو عسل خوب هم میزنی. مریض روزی 1 قاشق مربا خوری از این مخلوط بخوره. همچنین میوه خربوزه، میوه خربوزه شب قبل خواب، اگر سیاه دونه با عسل شب قبل خواب خورد 2 ساعت قبلش، یا میذاره صبح زود یا سحر، دیگه بستگی داره مریض کی میلش میکشه، ولی برای اینکه تداخل دارویی نشه بین داروهای گیاهی یا داروهای شیمیایی، بین خودشون یا بین دوتاشون، باید 2 ساعت فاصله باشه تا تداخل دارویی پیش نیاد. خب خربوزه هم یکی هم میوه هاست، لیمو شیرین، یکی هم آب جوش و آب آشامیدنی سالم، بمیکه بخوره، مصن لا عبن، این هم خیلی نقش ویژه داره، برای اینکه آب از دست رفته بدنش که به خاطر استفراغ یا اسهال های شدید مکرره، آب بدنش تأمین بشه و محتاج به سرم خوراکی نشود. اون املاح دیگه، ویتامین های دیگه هم که گذاشتیم بدین خاطر بود. پس از نظر طب مکمل و طب گیاهی و طب اسلامی، ما داروهای متنوع گوناگون که استتون توضیح دادم در درمان بیماری آدیسون، چه به صورت غیر حادش چه در صورت حادش مطلب داشتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.